الله الرحمن الرحيم عن امير المؤمنين علي عليه السلام من ترك قول لا ادري اصيبت مقاتله. حضرت نهج البلاغه میفرمایند که هر کسی که ترک کنه قول نمیدونم رو هلاک میشه، مقاتل و اون جایگاه های قتل و هلاکت بهش اصابت میکنه. در حقیقت میخواد بگه تو موارد مختلف بیچاره میشه دیگه. مثلا خیلی شده، حالا بعضی موقع تو این جریانات هم اتفاق افتاده که طرف حالا دهنش در رفته ولی اون ناخواسته گفته میدونم، گرفتار شده. همه جا انسان بگه میدونم لوازم داره آخه. وقتی میدونی باید عمل کنی، باید ارائه بدی، باید توضیح بدی، باید یکی رو راهنمایی کنی، باید بیای فلان جا سخنرانی کنی، باید بیای این مشکل حل کنی و و و هزار جا. حالا گاهی لوازم هیچ کنمش پیش نمیاد، گاهی یکیش، گاهی دوتاش، گاهی تا آخر میبرندت، بیچاره میشه. میگم میگه به غلط کردم میفته انسان که کاش همون اول نمیگفتم میدونم اشتباه کردم. لذا خیلی راحت آدم واقعا نمیدونه یه چیزی رو میگه نمیدونم، مثلا ادعا میکنه که من طب بلدم. حالا یه جا میره یه طرف اوردن همه جمعن، آقا تو که طب بلدی بیا اینو معالجش کن، تو میگفتی این دارا رو من بلدم، کدوم سردیه کدوم گرمی و اینا، حالا اینو بخوره. یعنی اونجا دیگه بخواد بگه که آقا غلط کردم بلد نیستم، آبروش حسابی میره. بخواد نه دوباره ادامه بده بدتر میشه، تا به کشتن ممکنه طرف ببره و موارد زیاده. یعنی عرض عریض داره که کسی چیزی رو که نمیدونه بگه میدونم، خلاصه به هلاکت میفته. جایی که واقعا نمیدونه بگه نمیدونم، لا ادری. اونم معروفه دیگه، نمیدونم حدیثه یا چیز مشهوریه، میگن لا ادری نصف العقل، نصف العلم، نصف علم لا ادریه. نصف دیگه‌ش هم این که بابات عالم باشه. ما یه جایی یکی از ما چی پرسید، گفتم من بابام عالمه، اینا مسئله هم نمیدونم، علم کاملو دارم. چون نصف میگن ولد العالم نصف العلم، اون برم میگن لا ادری نصف العلم میشه کامل دیگه. گفتیم ما عالم کامل شدیم با یه نمیدونم این که بابامون عالمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو کنایه بود، عرض شد که کنایه لغتاً به معنای این که شما به یک چیزی تصریح نکنی و اشارتاً ذکرش کنی، یعنی در قالب اشاره اون مکنیون انهو ذکر کنی. اصطلاحاً هم طبق نظر کتاب گفتن که استعمال لفظ در معنای غیر ما بزعله در اصطلاح تخاطب با وجود علاقه، با وجود قرینه، منتها قرینه غیر مانعه. یعنی ما در مقام وقتی شما میایید مثلا میگید که زیدون طویل و نجات، اگر رفتید برای جناب زید یه غلاف شمشیر تهیه کنید که این غلاف شمشیر رو بره باهاش جنگ، فروشنده میاد میگه آقا جون کوتاه بدم، غلاف شمشیر کوتاه خوبه دیگه، ما بیشتر اینجا کوتاه داریم. شما برمیگردید میگه زیدون طویل و نجات، نه آقا زید بند شمشیرش بلنده، یعنی برو یه دونه بند شمشیر بلند بیار. این حقیقته، این کنایه نیست. چرا؟ چون هیچ قرینه‌ای مقامیه که میخواد اصل مطلب و میخواد همون معنی موضوع الله رو بهش بفهمونه به مخاطب. اینجا قرینه‌ای وجود نداره که ما چیزی که قصد کردیم. ولی یه موقع نه، در مقام مدح زیده میگه زیدون طویل النجات، خب این قرینه است که مراد یعنی شجاع. یا در مقام بیان طول قدشه، قدش طولانیه، اونجا میگه زیدون طویل النجات، اونجا هم باز میشه کنایه. این قرینه وجود داره. پس قرینه ما در کنایه هم قرینه میخواییم، منتها فرقش فقط با مجاز این شد که قرینه‌ای که در کنایه وجود داره قرینه غیر مانع است، یعنی علاوه بر اون معنای کنایی و معنای مقصود که میخوایی قصدش کنی، معنای غیر کنایی و معنای موضوع الله هم میتونی اراده کنی. به این معنی که مثلا وقتی میگی زیدون طویل النجات، یعنی واقعا اراده کنی که میخوایی بگی که زید غلاف شمشیرش بلنده. یک دومین چیزی هم که میخوای بگی اینه که زید شجاعه، منتها از جهت عقلی محاله که البته محاله که خب یه بحثی تو اصول بعد مطرح میشه که آیا میشه یک لفظ در دو معنا در عرض هم استعمال کرد. خب خیلی قائل به محال بودنشن، بعضی هم قائل به جوازشن، گفتن که خب ولی بعیده، یعنی در محاوره عرب مرسوم نیست. یه بحث اصولی فنی اون کنجکا نداریم، ولی قطعاً چه قائل به جواز در اون مسئله بشیم یا قائل به امتناع، در این مسئله هیچ کی نگفته که این دوتا معنایی که ما در کنایه اراده میکنیم در عرض همه، یعنی زیدون طویل و نجات در عرض هم میخواییم هم بگیم که نجات و اون غلاف شمشیرش طولانی، هم میخواییم بگیم شجاع در عرض هم. در عرض هم یعنی هر دو مستقل باشن در این که مدلول کلام باشن، هر دو مدلول مستقیم کلام باشن. نه اینجوری نیست، واسطه میخوره. اومدن گفتن که یکی از اونجایی که معنای کنایی فقط اراده میشه، معنای بعضی اراده نمیشه، که ما مشکلی نداریم، میگیم زیدون طویل النجاد یعنی شجاع. من میگم آقای ظاهری طویل النجاده، نه تا حالا بند شمشیر دیده، هم دیدی نهیدی، اگه هم دیده باشه نه داره نه تا حالا به خودش بسته، اصلا کاری با این چی نداریم، فقط این کنایه از اینه که شجاعه. لذا اینجا فقط معنای کنایی مراده، معنای وضعی مراد نیست. اینجا مشکلی نداریم. اونجایی هم که هر دوشو میتوانیم، نگفتن واجبه، میتوانیم، یعنی یه موردیه که مثلا طرف واقعا بند شمشیر با خودش میبنده و واقعا این ویژگی رو داره، اونجایی که هر دوشو میخواییم اراده کنیم، گفتن جائزه در حقیقت اون معنای وضعی رو اراده کنیم در طول همان. یعنی چی؟ یعنی مقصود اصلی و بذات و اولی ما معنای کنایی شجاعت، مقصود تبعی ما معنای وضعیه، یعنی در طول هم قرار میگیرن. خب این میشه دیگه، منتها خب ما همیشه مقصود اصلیمون چون معنای کنایی اتصاف صدق و کذب به اعتبار و مقصود اصلی، اینم بعضی تذکر دادن، تذکر خیلی مناسبیه. شما اگر جناب زید نجادش و غلاف شمشیرش طولانی نباشه، کی زیدون طویل النجاد میشه دروغ؟ وقتی شجاع نباشه، نه اینکه وقتی طویل النجاد غلاف شمشیر نداشته باشه یا طولانی نباشه. صدق و کذب ملاکشون معنای مقصود اصلیه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تو مگه تو رحمه الله، رحمه الله معنای وضعیش چیه؟ خدا رحمتش کرد، متصف صدق و کذب میشه دیگه به اعتبار معنی وضعی. یا آقا نه دروغ میگه خدا رحمتش نکرد، یا نه راست میگه خدا رحمتش کرد. ولی ما رحمه الله میگیم، منظورمون چیه؟ دعا. خب اینجا معنی وضعیش اخباره، ولی معذالک متصف به صدق و کذب نمیشه. چرا؟ چون مقصود اصلیمون دعاه، معنی اصلیش اخباره ولی مقصود اصلیمون دعاه، لذا میشه انشاء، متصف به صدق و کذب نمیشه. لذا تو کنایه هم مقصود اصلیمون چون معنای کنایه، اون معنایی که میخواییم بگیم، زیدون طویل النجاد وقتی دروغ میشه که زید شجاع نباشه. ولی اگر زید بند شمشیر نداشته باشه یا طولانی نباشه، اینو در حقیقت نمیگن. اینجا دیگه دروغ و متصف به صدق و کذب به این اعتبار نمیشه. لذا شما یه قد کوتاهی رو فرض کنید که خیلی شجاعه، بگی زیدون طویل النجاد صادق کلام، کاذب نیست. میگه آقا که این غلاف شمشیر نداره، نداشته باشه، تازه داشته باشه قدش کوتاهه. شما میگه طویل النجاد، میگه بابا من اینو آوردم نردبون قرارش دادم برای اون معنا. لذا اینجوری. این خلاصه بحث قبلی. عرض به خدمت که کتاب نظرش اینه که در کنایه لفظ استعمال شده در غیر ماوزه علم. چرا؟ چون مثلا زیدون طویل النجاد درسته معنیش یعنی طولانی بودن بند شمشیر، ولی اینجا چون مراد شجاعه در حقیقت گفته شده زیدون شجاع. چطور تو رأی تو اسدن یرمی، اسد درسته معنیش به معنی شیر جنگله، ولی من متکلم از شیر از اسد اراده چی کردم؟ اراده رجل شجاع. میشه مجاز نکنه، میشه استعمال در غیر موازه علم. اینجا اونجوریه، زیدون طویل النجاد درسته که به معنی طولانی بودن اون غلاف شمشیره، ولی اینجا مراد من همون عرض به خدمت چون شجاعه میشه استعمال در غیر ما بزهله، از این جهت با مجاز مشترک. فرقش با مجاز چیه؟ یعنی پس اشتراکش در این شد طبق نظر کتاب که هر دو در غیر ما بزهله استعمال شدن. این و من هنا یعلم از اینجا میخواد فرق بین کنایه و مجاز رو بگه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که قرینه‌ای که در کنایه وجود داره غیر مانع است، در مجاز مانع است. نتیجه این فرق اینه که اراده معنای اصلی در کنایه جایزه ولی در مجاز ممتنعه. کتاب میگه و من هنا یعلم ان الفرق بین الکنایه و المجاز صحت و اراده المعنى الاصلی فی الکنایه دون المجاز. این فرقی که کتاب میگه که توضیحش هم دادیم، این فرقی که کتاب میگه لازمه فرقیه که از تعریف به دست میاد. چون تو تعریف گفت ما قرینه غیر مانع، لازم من اینجوری تعبیر کردم، گفتم میشه اینجوری گفت که اگه از شما پرسن آقا فرق کنایه و مجاز چیه، بگید که قرینه در کنایه غیر مانع است ولی در مجاز مانع است. یکی بیاد بگه خب که چی نتیجه این؟ خب این میشه که چون قرینه غیر مانع است در کنایه میشه معنی اصلی رو اراده کرد، میشود، این که واجبه، امکان عامه به قول معروف، یعنی ممتنه نیم. ولی در مجاز نمیشود و ممتنه. پس این نتیجه فرق قرینه در کنایه و مجازه. لذا میگه و من هنا یعلم ان الفرق بین الکنایه و المجاز صحت و اراده المعنى الاصلی فی الکنایه دون المجاز فانه ینافی ذلک. یعنی مجاز منافات داره با صحت اراده معنی اصلی. خب میتونید تو آشه میفید به خاطر اینکه قرینه در کنایه غیر مانع است و در مجاز مانع است. اما اینکه سوال داریم قرینه تو چی؟ نه اصلا میتونه لفظیه باشه. میگه زیدون زید را بفرست به جنگ لانه طویل النجات، مثلا یه قرینه لفظی اومده. هیچ قرینه اینجا اختصاص نداره به لفظی معنی، تو همه جا هر دوش میتونه گیره بشه. آره قرینه هست مع ذلک هر دوش اراده میکنی، همه خاصیتی کنایه همینه دیگه. یعنی قرینه هست که میگه آقا اون مراده، میگه اونم میشه بیاد، میگه اونم بیاد، ولی تو مجاز میگه اون باید باشه اون نباید باشه. فرقش همینه. حالا از عبارت کتاب خیلی به دست نمیاد، یعنی بالاخره تکلیف این کنایه چیه؟ حقیقت نه. چرا؟ چون استعمال شده در غیر ما بزهله. حقیقت اونه که در ما بزهله استعمال شده. مجاز نه، چون اونجا مع قرینه اصلا مانع است، اینجا مع قرینه غیر مانع. چیه پس؟ خب میگه یه برزخی بین مجاز و حقیقت. یعنی از کتاب همینقدر در میاد که نه حقیقته چون نه مجاز، چون هیچ کدوم از تعریف حقیقت و مجاز برای صادق نیست. لذا نظر کتاب اینه که کنایه نه حقیقته نه مجاز. چیه دیگه چجوری میشه و اینا؟ خب میگه آقا ما یه شق سوم داریم، نه حقیقت نه مجاز. میگه آسمون میره زمین، یعنی همه چی باید هم حقیقت باشه هم مجاز؟ نه، ما یه چی برات پیدا کردیم، نه حقیقت نه مجاز. میشه چون رابطه حقیقت و مجاز رابطه تناقض اگه بود و سلب و ایجاب بود اشکال میشد به کتاب، که نمیشه یه چیزی پیدا بشه که نه حقیقت نه مجاز، ولی رابطهشون رابطه یه تناقض نیست. مثلا بگی آقا میشه یه چیز هم عالم باشه هم لا عالم؟ میشه. مثلا اون چیزی که قابلیت علم نداره مثل دیوار، نه عالمه نه لا عالمه، ظاهری سلب و ایجابه ولی ملکه آدم ملکه هست. مثلا یا دوتا میشه یه چیز هم سفید نباشه هم سیاه نباشه؟ اینه که ده همه میگه آره میشه، مثلا یه رنگ دیگه باشه. کلن اگه رابطه تناقض و سلب و ایجاب باشه نمیشه، ولی رابطه مجاز و حقیقت چون سلب و ایجاب نیست، به واسه دیگه شاید بتونیم یه هم ملکه و عدم ملکه هست. یا البته چون امر وجودیان بیشتر به تضاد شبیهن، یعنی تضاد ظاهرن هستن تا ملکه عدم ملکه. یعنی حقیقت لفظ مستمل در ما بزرله مع قرینتن، بدون قرینه مجاز لفظ مستعمل در غیر موزله با وجود قرینه مانع. خب میشه یه جای جمع بشن که استعمال بشه لفظ در غیر موزله مع قرینتون غیر مانع، میشه کنایه. پس الزامی نیست که هر کلامی یا حقیقت باشه یا مجاز. یه اشکالی اینجا میشه، اونم این که ما در آیات قرآن و در غیر آیات قرآن ما آیاتی داریم، کلماتی داریم که نمیتونیم معنای در حقیقت وضعی و اصلی رو اراده کنیم. لذا این فرق هم تعریفی که شما گفتید اشتباه میشه که مع قرینه اسم غیر مانع، یعنی قرینه وجود داره که مانع از اراده معنی اصلی. همین فرقی که لازمه اون بود اشتباه میشه. شما به ما اومدید گفتید که فرق بین کنایه و مجاز اینه که اراده معنی اصلی در کنایه جایزه. ما براتون مثالهایی میاریم که خودتون قبول دارید کنایه است، ولی با این حال نمیشه اونجا اراده معنی اصلی کرد. نه چی کار میکنید؟ مثل چی؟ مثل بس سماوات و مطبیاتون به یمینه. خب ضمیر یمینه به خدا برمیگرده دیگه، میگه آسمان ها در روز قیامت جمع میشوند به دست راست خداوند، کنایه از این که خداوند متعال و ما امرنا الا کلم حلبت فرعوه و اغرب، یعنی کنایه از قدرت استیلا و تسلط خدا و قدرت بی نهایت خدا بر ایجاد معاد و جمع کردن این عالمه. این که معنی کناییش همینه. خیلی راحت و سماوات و مطبیات و منیمه، یعنی ان الله قادر علی اینکه این عالمو تغییر بده، یوم تبدیل کنه، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات، همونه. اینجا معنی کناییش قابل فهمه. یا الرحمن علی العرش استوا، کنایه همون این مضمون حقیقی این آیه میشه آیه الا انه بكل شیء محیط، تقریبا تو همون آیه میشه که الرحمن علی العرش استوا، خداوند متعال بر روی عرش قرار گرفته. مثلا یعنی تو خیال میخواد بنده مثلا یه حاکم بزرگی که مثلا رو عرش نشسته، رو تخت نشسته و فرمانها از ناحیه او صادر میشه و به همه چیز تسلط داره و کل کشور زیر سیطره این پادشاهه. یه آدم عادی مثلا اینجوری بگه مثلا فلان زیدون علی العرش استوا نسبت به مملکتش، میشه معنی اصلی اراده کرد، ولی تو خدا عرش معنا نداره، استوا معنا نداره، مطبیات به یمینه معنا نداره. لذا تو این دو تا آیه و آیات زیاد دیگری که داریم نمیشه معنای اصلی رو اراده کرد. با این حال اینا کنایه ان، چون قرینات استعمال شده در غیر موضعه و میخواییم با واسطه این الفاظ ما یک مطلب دیگه رو بگیم که تصریح نکنه. میخواییم بگیم خدا قادر اینجوری تعبیر کردیم. چطور میخواستیم بگیم زید شجاع گفتیم تعبیر و نجات؟ میخواییم بگیم خدا مسلط گفتیم الرحمن علی العرش استوا. کتاب جواب میده که میگه ما گفتیم که قرینه غیر مانع در کنایه هست، ولی منظورمون نبود که در همه موارد اینجوریه. نوعاً یعنی کنایه به طبعه، طبعش، نوعش، یا به عبارت دیگه غالباً اقتضا میکنه که بشه اراده کرد. بعضی جاها یه مانع خارجی وجود داره، یه مانع در خصوص موضوعی که ما داریم به خاطر یک خصوصیتی که در اونجا وجود داره نمیشه اراده کرد و این ضرر به بحث نمیزنه. نظایر این خیلی زیاده. ببینید مثلا تو ادبیات به شما میان میگن که آقا جون باب انفعال بحث شده برای چیزهایی که با جوارح شما انجام بدید، اثرش مثلا معلوم بشه، با چشم دیده بشه، یا مثلا افعال علاجیه، بحث شده برای افعال علاجیه. لذا نمیگه علم تو زیدن، زید را شناختم، فن علم، فن علمه، شناخته شد، دانسته شد. فن علمه غلطه، چون شناختن زید یه امر باطنیه، یه امر ظاهریه. ولی میتونی بگه که کسر تل کوزه فن کسره، کسر تل کوزه فن کسره. خب حالا چون میزنی شیشه رو میشکنی یه کار خارجی انجام میدی دیگه، اثرش هم مشهوده، مشخص میشه. ولی میایم میگیم این همه از سماعون فترت، اون بابهای انفعالی که در مورد خداوند متعال استعمال میشه، اینا که خداوند متعال دست و نزولا دست و پا و اینا نداره که یه کار رو انجام بده یا اثرش معلوم بشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ اون انفطراتی که یا انفعالایی که تو خداوند متعال استعمال میشه اونا رو ما چیکار کنیم؟ این قاعده اونجا جور نمیشه. این یک. دومی مطلب نظری که داره تدریج. مثلا یکی از افعالی که مفید معنی تدریجن، خب مثلا نزله یعنی به تدریج نازل کرد. حالا ما بیایم بگیم تو خداوند متعال تدریج معنی نداره، خدا کارش لحظه لحظه نیست که، خدا یه کار رو انجام میده کن فیکون کارش، تدریج به اعتبار ما مثلا استفاده میکنه. مورد سوم مثلا تو لیته میگن تمنیه، پس در خداوند متعال اگه اون جاهایی که خدا لیته رو استعمال کرده تمنی وجود نداره، شما پس اشتباه میگی لیته برای تمنیه، چون در لیته هایی که در خداوند استعمال شده تمنیه. ترجی، جمیع محظورات که نسبت به الفاظ در مورد خداوند پیاده میشه میشه جزء مثال های ما. خب یکی دوتا نیست ادبیات، حالا شما از صرف بگیرید تا نحو و بالاخره حتی فقه و اصول و جاهای دیگه و اینا. امر، خداوند متعال ما میگیم اضرب، بزن، میگیم یه ماده داره یه هیئت. خداوند متعال نعوذ بالله دهن نداره که بگه اضرب، یه صوتی رو خلق میکنه. زیاده، ببینید این جوابش اینه که این ما قطع نظر میگیریم از خصوصیت موضوعی که در اون زمینه داره، چون مربوط به خداوند متعال میشه اینا، چون محظوره. یه قاعده دارن میگن خذ الغایات و اترک المبادی، یعنی نتیجه ها رو بگیر، علت ها رو ول کن. یعنی لیته در خدا بخواد تمنی به اعتبار مخاطب یا به اعتبار مقام میتونه صادق باشه، تدریج به اعتبار قابل میتونه صادق باشه، افعال علاجیه به اعتبار مخاطب میتونه صادق باشه، نمیدونم این کنایات به اعتبار اون مخاطب، تصور مخاطب میتونه صادق باشه، ولی نسبت به خود اون شخص متکلم بله اینو نمیتونه صادق باشه. میگه غایاتو بگیر، مبادی رو ولش کن، به خاطر اینکه ما الفاظ رو برای نوع در حقیقت تفهیم و تفاهم در عالم عوام نه به معنی در حقیقت در مقابل خواص، مردم، کل مردم وضع میکنیم. حالا توی یه مورد یه عارض خارجی وقتی وجود داشته باشه ضرر به بحث نمیزنه. همین الرحمن علی العرش استوا اگر مثلا در زید استعمال میکردی میگفتی زیدون علی العرش استوا یا رهبر یه مملکت علی العرش استوا، اراده معنی اصلی میشد. چرا؟ با اینکه کنایه، چون دقت کنید چون کنایه است میشه اراده معنی اصلی بشه. ولی اینجا چرا پس نمیتونه؟ این دیگه فصل خطابش همینه ها. چرا پس با اینکه کنایه اینجا تو این آیه نمیتونه معنی اصلیش مراد باشه؟ آیا چون کنایه است؟ اگر چون کنایه بود نمیشد اراده بشه معنی اصلی، موقع به حرف کتاب اشکال وارد میشد. ولی جوابش اینه که نه، اینکه چون کنایه است نمیشه اراده بشه، به خاطر اینکه در خداوند استعمال شده و خداوند متعال جسم نیستش. عرش و استوا و یمین در خداوند متعال قابل تصور نیست. و آیه دیگه ید الله مغلوله، نمیدونم چیزای دیگه‌ای که وجود داره. لازم منافات نداره. لذا کتاب میگه نعم قد تمتن و اراده المعنى الاصلی في الكنايه. اینجا باید یه حاشیه بنویسید که لا لانها کنایتون. نه به خاطر اینکه کنایه است، بل لخصوص الموضوع، به خاطر اینکه موضوع همون یعنی در حقیقت اون جایی که درش استعمال شده که در خداوند باشه اینا، به خاطر اون موضوعی که ویژگی داره. ویژگی موضوع هم اینه که مثلا جسم نیست، مجرد محضه، به خاطر همین لا ینافی چی؟ موضوع نه، همون مستم. خب نه لازم نیست. خب باید ببینیم اهل کنایه از صفت یا نه. اینجا نه دیگه، الرحمن خودش دیگه شده. اینجا کنایه از صفت این دوتا آیه. آره دیگه، به خاطر وجود موضوع میشه اگه تو این آیات، ولی حالا کلی باید ببینیم همه جا کنایه از صفته، این موقع کنایه موصوف میشه، اون موقع بحث موضوع رو حالا بگیرید اون مورد کنایه، حالا میخواد موصوف باشه یا صفت، تو این آیات همون موصوفه. در مورد خدا، خداوند متعال وقتی مثلا یه چیزی میشکنه با دست و اعضا که نمیشکنه که، ولی چی؟ نه نه، ربطی به کنایه نداره. نه مثال زدم، گفتم جاهای دیگه ادبیات این مشکل رو ما داریم، هر چی میگیم تو خدا که میرسیم یه موقع به مشکل برمیخوریم. خب بخاطر این که خداوند متعال یه ویژگی خاصی داره، حتی همینو تو ملائکه هم طبق قول شیعه که مجردن اونجا به مشکل برمیخوریم، ولی بخاطر مورده. ما الفاظ وضع نکردیم برای خدا که، اصلا الفاظ وضع شده برای اینکه ما تو مقام تفهم و تفهم با هم صحبت کنیم. اینا خودشون تو لایته چقدر گیر که قبلا هم گفتیم لایته لعله، گفتیم ترجی در خدا معنی نداره، تمنی گفتیم در خدا به خاطر وجود خدا معنی نداره. خب این به این معنی میشه که به من با توجه به قابل و مخاطب میتونیم معنی کنیم. کجا؟ اگر معنای وضعیش منافات با چیز نباشه چرا نشه؟ منافات با ویژگی های خداوند نباشه. خیلی زیاد هم میشه مثال زده، مثلا بگیم که یه مثالش خیلی میشه، یعنی شما هر مثالی که بزنی مثلا کنایه یه چیزی کنایه کنی از یه مطلبی، عرض به خدمت که بعد به شرطی که اون معنی وضعی منافات با ویژگی های خداوند و عباد ما نداشته باشه. اینقدر مثالی زیاده الان چیزی تو ذهنم نیست، یه 5-6 مثال خواستید براتون میزنم. حالا مثالی که داره کنایه خیلی بالاخره، شما میگم یک معنی رو اشاره میدی که اون معنی وضعی با ویژگی های خدا منافات نداشته باشه، خب بعد اینو کنایه قرار میدی از یه چیز دیگه. این تو به خاطر اینکه اینجا بحث دست و پا و اینا هست مشکل ایجاد کرده، که اونم بعد سنی ها میگن نه الرحمن العرش استوا، خدا واقعا روی عرشی نشسته اونجا، قشنگ اینجوری تصور میکنن، اون یه بحث شده میشه. کجا نخوندم؟ بد نداره، نمیخواد بخونم. سوالی بود شروع کنم. فاذا المراد طول و قامته. آها اینو ببین، المراد طول و قامته اون، تو مراد نهایی نیست. این من چیز کرده از ما، همون که پای تخت نوشته بودم، از طولانی بودن غلاف شمشیر به طول القامه میرسه، از طول القامه به شجاعت میرسه. اینجا باید اضافه میکرد که فاذا المراد همون طول و قامته و المراد من مثلا از شجاعت، یا مستقیم میگفت فاذا المراد طول و قامته، به خاطر اینکه اون بالا گفت تورید و بهازت ترکیب انه شجاعان عظیم. اگر اونجا میگفت تورید و بهازت ترکیب انه طویل القامه، اون موقع دیگه ما اصلا میگفتیم زیدون طویل النجد کنایه از طویل القامه. آره این تنافی بین کتاب وجود داره، من دقیق نکردم. چرا کنایه بعیده؟ مشکل نداره با توجه به اون صدر عبارتش که میگه تورید و بهازت ترکیب انه شجاعان عظیم، کنایه بعیده چون واسطه میخوره. بعد این پایین میاد میگه فاذا المراد طول قامتی، جالب نیست. بله مراد طول قامت هست، ولی طول قامت مراد نهایی نیست، خودش جزء لوازمه. لذا اینا مالا با پایین طول قامتی بنویسید که همون شجاع. اون عبارت اولش خیلی جور در نمیاد. خب و من هنا یعلم ان الفرق بین الکنایه و المجاز صحت و اراده المعنی الاصلی فی الکنایه دون المجاز فانه ینافی ذلک. نعم قد تمتن و اراده المعنی الاصلی فی الکنایه لخصوص الموضوع، یعنی ویژگی که اون مثلا موضوع ما داره، که قول تعالی و السماوات مطویات و میمینه، که قول تعالی الرحمن علی العرش استوا کنایتن ان تمام القدره و قوت التمکن و الاستیلا، قدرت کامل، قوت و شدت تمکن و تسلط و استیلا، همون یه تسلط. این مطلبی رو که ایشون گفتش که مراد همون کنایه از به خاطر این سوال جوابی که شد نعم، اینو سیالکوتی هم نظرش همینه. اینو من نیوردم چیز شاده، امروزم متبر سیالکوتی نیومده. صفحه شو باید دیگه اینجا ننوشتم دیگه، متبرم نیورد. نه نظر سیالکوتی همینه که میگه به خاطر ویژگی که خود موضوع داره. اما شریف از کشاف یه نظری رو انتخاب کرده، اون قائله که این جور جاها که نمیشه معنی اصل به اراده کرد، مجاز متفرع بر کنایه است. یه چیز چهار مجاز، مجازه گفته، مجاز منتها متفرع بر کنایه است. توضیح داره این دو صفحه تو حاشیه‌اش بیان کرده تو همین مبحثه ها، یعنی قبل از اینکه وارد باب کنایه بشه. حالا صفحهش میگم ننوشتم، هلوهوش صفحه 400 خورده ای میشه دیگه، ننوشتم اینجا دقیق، اونو بعد اگه بود میگفتم اینجا. لذا اینجا دو تا قوله، بعضی اینا رو میگن کنایه است، میگن آقا منافات نداره، اینجا یه ویژگی خاصی وجود داره که نذاشته که ما معنی اصلی رو بکنیم. شریف اومده گفته که از کشاف استفاده کرده، گفته نه اینا مجاز، مگه استمار و لفظ غیر ما باز علف من قرینت مانع، اینا مجاز. حالا مجازه که متفرع بر کنایه است. یعنی چی مجازی متفرع بر کنایه است؟ یعنی اینا جای دیگه بخواد استعمال بشه کنایه است. تو اینجا که میاد چون نمیشه اراده معنی اصلی کرد میشه مجاز. یه تحلیلی داره اونجا، البته گرش سیالکوتی ردش کرده، ولی خب بالاخره حالا تحقیقش کدومه اون دیگه تحقیق باید بشه. ولی خواستم اینو بگم چون حالا اینجا متول نیست، من دیگه آدرسشو فردا ان شاء الله میدم. خب این تموم شد. اما نظر جناب میرزا صادق آقای تبریزی، ایشون بحث کنایه رو تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 30 خط مطرح میکنه دیگه، بیشتر این بحث نداره. توی منابعی مناسبتی هم مطرح میکنه، نه اینکه باب کنایه بخواد باز کنه. یه مطالبی رو گفته، از جمله نتایجی که میگه، میگه که آقا اینجا معلوم شد که مثلا کنایه حقیقت نمجاز. من عبارتشو میخونم. این یک این نظر میرزا صادق آقا رو عرض کردم، هم صاحب کفایم نظرش همینه، اینا با از همم بر نداشتن و جدا بودن، همم اطول نظر نهاییش همینه. لذا نظر خیلی از محققین اینه و جز بهترین نظرها، حداقل میتونیم بگیم اگر نگیم بهترین نظریه است، جز بهترین نظرها. این مقالات الغریه، اسم کتابش هم یادداشت کنید، المقالات الغریه فی تحقیق المباحث الاصولیه، صفحه 210 و 211. ایشون اینجا میفرماد که قد تز همه ما ذکرنا، حالا قبلا یه چیزایی گفته من اون رو دیگه نمیخونم، ان الکنایت حقیقتون ولیست مجازن ولا قسمن سالسا ولا برزخن بینهما. از مطالبی که قبلا ما گفتیم معلوم شد که کنایه حقیقت نمجاز و نه حقیقت و نمجاز، یعنی قسم سوم نیست و نه برزخ بین این دوتا، هیچ کدوم این نه، حقیقت محض کما سبق الی اوهام جمع. میگه و ذالک لان کون اللفظ حقیقتا لا يتوقف على کون معناه الموضوع له مرادا منه بالاصاله. یه لفظ بخواد حقیقت باشه، ببین خیلی دقیق گفته ها، اینا رو تو 7 8 دقیقه اینو من میخونم، به خاطر اینکه من اینا رو که میخونم هم بالاخره بدونید که همچین نظراتی هست، هم این که چون راحته، یعنی پیچیده نیست که به ارجاعتون فقط بدم، مطلب خوبی هم هست. با توجه به مطالبی که منم توضیح دادم این مطلب کاملا حذف میشه الان، فقط خوب گوش بدید. ایشون میگه آقا شما آقایونی که اومدید گفتید حقیقت نیست چی خیال کردید؟ میگه چه خیال کردیم، خودشون هم نمیدونن. میگه ما خیال کردید، فکر کردید که آیا لفظ بخواد حقیقت بشه باید اون معنای موضوع لش حتما مراد جدی و اصلی باشه؟ کی گفته؟ اونا فکر کردن که مثلا چون تو زیدون طویل و نجات مراد جدی و اصلیمون شجاعه، لذا دیگه حقیقت نیست دیگه. میگه کی؟ میگه کون اللفظ حقیقتا لا یتوقف علا کون معناه الموضوع له مرادا منه بالاصاله. لازم نیست که حتما مراد اصلی ما همین معنی مذله باشه. میگه پس چیه حقیقت؟ میگه بل یتوقف علی مجرد استعماله فیه و کونه مرادا من. همینقدر حقیقت لازمه که این لفظ رو ما در این معنا استعمال کنیم و اون مستعمل فیه مراد باشه، اما چه نحوه مراد اون دیگه توش نخوابیده. مراد طبعی یا مراد جدی و اصالی توش نخوابیده. بلی یتوقف علی مجرد استعماله فی و کونه مراد من ولو کان ارادته من توطئه لارادت لارائه لازمه. اگرچه اراده این معنا از اون خود همین اراده توطئه که ما گفتیم مثل نردبون تبع باشه، تبع و توطئه باشه برای ارائه لازمش. فل استعمال لم یقع الا فی نفس الموضوع له ولم یرد من اللفظ الا هو. لفظ در معنی موضوع لهش اراده شده، همون معنی موضوع لهش مراده، منتها آیا معنی موضوع لهش مراده؟ دقت کنید، گاهی معنی موضوع لهش مراد اصالیه، مثل زیدون کریم که کرم و زید معنی موضوع لهه و مراد جدیه، دیگه همینجا تموم میشه. گاهی این معنی موضوع له اراده شده تا چیز دیگه اراده بشه. میگین از معقولی حقیقت بیرون نمیره. نهایت اینه که حقیقت دو جور میشه. اسم جور دومش رو میذاریم کنایه. میگه ولکن ارادت المعنا قد تکون لتعلق الغرض به بالاصاله، مثل زیدون جا از زیدون کریمون هازا جدار، همین جملات حقیقی که ما داریم تا حالا خونده بودید. و قد تکون این اراده معنای موضوع له لتوطئه و لوصلت الى غرض آخر. گاهی توطئه و وسیله میشه برای غرض دیگه و هازا هو الکنایه. پس حقیقت دو قسم میشه، حقیقتی که لفظ استعمال شده در موضوع له و همون موضوع له مراد نهایی و جدی و اصلی ماست و مراد دیگه اینجا نداریم، این حقیقت عادیه، حقیقت معمولی. گاهی لفظ استعمال شده در موضوع له و اون موضوع له ما مراد اراده شده تا چیز دیگه اراده بشه. خب این میشه حقیقت کنایه، یعنی حقیقت قسم دومش میشه کنایه. ولما کان المعنى الموضوع له تبعا، چون معنای موضوع له تبعیه، گرچه موضوع له ولی این وسیله مثل نردبان میمونه که ما بریم سراغ یکی دیگه تو کنایه. لم یشترط وجوده فی مورد الاستعمال، لازم نیست همین حرف کتاب لازم نیست حتما موجود باشه، لازم نیست حتما زید بند شمشیر داشته باشه، لازم نیست حتما بند شمشیرش طولانی باشه. میگه موضوع له حقیقته، میگه به خاطر اینکه صدق و کذب، این همونی که از خارج توضیحشو دادم، صدق و کذب رو چی میچرخه؟ رو مراد جدی. فقد یکون موجودن که انتقول هو طویل النجات اذا کان له نجات طویل، فقد لا یکون موجودن که انتقول ذلک لمن ليس له نجات اصلا، اصلا بند شمشیر نداره، چه میخواد بلند باشه چه کوتاه. ففی الصورتین لم یستعمل طویل النجات الا فی معناه الحقیقی، اونجایی که داره و اونجایی که نداره. لکن اسند از ذالک الی، این طویل النجات بهش اسناد داده شده، لتوته الى افادت طول قامته. خب بعد میگه وقد یسند الیه الامر المحال على هذا النفس كما تقول فلان اعطان دنیا. میگه رفتی پیش یه نفر بهت مثلا چیز میزده، میگه دنیا رو بهم داد، میگه دنیا رو بهم داد، این کنایه از اینه که خیلی بهت داد، ولی معنی حقیقیش میشه اراده کرد؟ نمیشه. ببین تو یه مثال زده تو خدا نیستا، اما حالت عادی، میگه فلانی دنیا رو بهم داد، اینکه غلطی که مالک دنیا، هیچ کی نمیتونه مالک کل دنیا باشه که به آدم بده، که اصلا دادنی از کل دنیا. میگه فانک لم تستمر دنیا فیما اعطاک، میگه اینجا که میگه دنیا منظورت مال زیاد نیست، موقع میشه مجاز، دنیا به معنی خودشه، منتها اینو نردبون قرار دادی، وسیله قرار دادی برای اون مقصود اصلیت که میگه من عظم منزلت شیء الموتی، اون چیزی که معطا، اون چیزی که به داده خیلی در نظرت بزرگه، تعبیر کردی ازش به دنیا. میگم اگه دنیا مراد مال کثیر بشه میشه مجاز، از بحث خارج میشه. بله میگه ولیس فی هذه الصوره جمع بین ارادت المعنی الحقیقی و لازمه. این همونیه که باز اشاره دادم، گفتم این دو تا معنی در عرض هم استفاده نمیشه، در طول هم. یعنی اینو مرادمونه تا این اراده بشه لازمش. اصلا همیشه توجه داشته باشید لازم امکان نداره در عرض ملزوم باشه، چون منطقه دلالت التزامی هم در طول دلالت مطابقیه. بعد یک کمی توضیح میده، فلکنای عبارتون اما رفع الاستعمال فیها لم یقل فی المعنی الحقیقی و لم یورد منه الا ما وزل اللفظ، لكن کیفیت ارادتی مختلفه، فهو نحو من انها ارادت المعنی الحقیقی و طور من اطوار استعمالی فهی من اقسام الحقیقه. جالبه عبارت صاحب مفتاح اینجا نام کرده، من آدرس دادم از مفتاح العلوم، خودم رفتم نگاه کردم، عبارت صاحب مفتاح همینه. یعنی نظر سکاکی تو قضیه همینه، نظر سکاکی اطول از قدما همینه، صاحب کفایه و ایشون هم نظرش همینه، اونتا ایشون قشنگ توضیح داده تو 20 خط. خلاصه این که آقا جون نظر اینا اینه که استعمال شده در اون معنای موضوع له، منتها اراده شده، منتها این ارادهش توته است برای اراده دیگه و صدق و کذب هم به اعتبار اون اراده دوم میچرخه و حتما لازم نیست به اعتبار اراده اول باشه، لذا کنایه هم میشه از اقسام حقیقت. منتها ما دو نوع حقیقت داریم، یه حقیقت معمولی که یه دونه مراد بیشتر نداریم، همون معنی موزولهه، یه حقیقت کنایی که همون موزوله ما مراده و این اراده توته است برای اراده دیگه و صدق و کذب هم به اعتبار اون اراده دومه، این هم بشمین حقیقت کنایی و به واسطه این دیگه مجاز یا برزخ یا چیز سوم نمیشه. لازم ما میتونیم طبق مبنای اینا بگیم لفظ یا حقیقت است یا مجاز. کنایه کدومه؟ حقیقته. مثلا استعاره و مجاز یه طرف، حقیقت و کنایه یه طرف. اینم نظر ایشون، تو کفایه هم آدرس دادم، اونجا میتونید نگاه کنید. بعد اطفالم که آدرسش دادم. نمیخوام بگم نظر نهایی نهایی، یعنی شما دیگه الان بشکم بزنید تا 15 سال دیگه ما نظر نهایی رو فهمید، نه آقا، این نظر جزء بهترین نظرهایی که دادن، یکی فردا میاد ردش میکنه اون یه بحث دیگه، ولی خواستم بگم اینجوری هم اومدن گفتن. و تنگاست ملکنای اول بحث انشاءالله مطالعه کنید کم بیشتر بخوایم تا صفحه اون 204 ولکنای طول مطلوب و بها نسبتون علا قسمین اون وسط های صفحه شماره 1 و 2 تا اونجا انشالله بخونید. و السلام علیکم.